الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين در خانه تو هر شب در خانه تو هر شب شده کار من گدایی خدا که این گدا ندهم به پادشاهی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. همیشه بکویم به بهانه گدایی، که مگر شبی زرمت برخم دری گشایی. یا ابن الازل، یا ابن الازل، یا ابن الازل، به خدا اگر توانم ز درت روم به جایی، که مرا ز بند زلفت نبود سر رهایی، که مرا ز بند زلفت نبود سر رهایی. یا ابن تن به جمله چشمم، که مگر ز در درآیی، سیدی سیدی سیدی. همه تن به جمله چشمم، که مگر ز در درآیی، همه جون به جمله گوشم، که مگر لبی گشایی. همه جون به جمله گوشم، که مگر لبی گشایی. یا ابن الازل، یا ابن الازل، ابو راجه حمامی تو هله زندگی میکرد و از شیعان بزرگ هله بود. روزی و شب نمیکرد مگر با لعن و نفرین بر دشمنان امیر المؤمنین. هر روز چند مرتبه بلند بلند تو خیابونا لعن میکرد به ابو بکر و عمر. حاکم هله سنی ناسبی بود اونقدر دشمن بود با امیر المؤمنین که تو هله هم که می نشد بر تخت، تخت و مسندش رو پشت به نجف قرار می داد که توهین کنه به امیر المؤمنین. خبر بردن برا حاکم هله که این مرد رافضی، سنی ها به ما شیعه ها میگن رافضی، این مرد رافضی هر روز لعن میکنه به خلفای پیغمبر، گفت دستگیرش کنی تو خیابونای شهر در حضور دوستانش، در حضور بستگانش زبانش رو سوراخ کنید، یک سوزن بزرگ تو زبانش فرو کنید، دماغش رو سوراخ کنید، یک بند تو دماغش ببندید، اون سر بند رو بگیرید، مثل شتر او رو رو زمین ها بکشونید، تو شهر بچرخونید تا دیگه کسی جرأت نکنه به ابوبکر و عمر لعنت کنه. همین جورم که دارید او رو میکشونید، دندون براش سالم نگذارید، ابو راجه بیچاره رو گرفتن، زبانش رو با سوزن سوراخ کردن، دماغش رو سوراخ کردن، نخ و تنابی از دماغش رد کردن، تو شهر اونقدر لگد به دهانش زدن، تمام دندونا شکست، فکش شکست، تمام صورتش برگشت، اونقدر لگد به بدنش زدن، تمام استخونهای بدنش خرد شد، تو خیابونهای شهر او رو میگردوندن، عبرت بشه برا همه دیگه، کسی لعنت نکنه به اینا. مردم گریه می کردن، التماس می کردن دیگه او رو نزنید، ولی مأمورین اعتنا نمی کردن. رسید به سرحد مرگ، مأمورین دیگه دیدن بزنن یا نزنن می میره، لش او رو تحویل بستگانش دادن، لش ابو راجه رو که دیگه نفسای آخرش رو میزد، نه زبون داره حرف بزنه، نه بدنی داره بتونه سر پا بیسته، بلندش گردن اووردنش منزل، تو اتاقی قرارش دادن، فردا صبح هم قطعا میمیره، ببرن دفنش کنن. صبح شد اومدن در اتاق رو باز کردن، دیدن بوی عطری به مشام میرزه، دیدن ابو راجه سالم نشسته سر سجادش، مشغول تعقیب و دعا و ذکر خداست، اونقدر قیافش سالم شده، از دیروزش زیباتر شده، حتی این صورت بعضی جاهاش محاسن نداشت، حالا یک محاسن زیبا پیدا کرده، تمام دندوناش برگشته، فکش سالم، بدن تر و تازه و شاداب، ابو راجه تویی؟ آری منم. چه شد که اینجور شدی؟ برگشت گفت شما خیال میکنید ما شیعه ها صاحب نداریم؟ شما خیال میکنید ما شیعه ها یاور نداریم؟ قصد چیه ابو راجه؟ شما رفتید، من دیدم در آستانه مرگم، حتی پسرم بالا سرم نیست، زبون ندارم حرف بزنم، بدن ندارم بایستم، ولی من کسی رو قبول دارم به امامت که از دلم خبر داره، با زبان دل عرض کردم یا صاحب الزبون. یبلال حسن من که جرمی ندارم، من برای خوشنودی مادرتون زهرا اونایی که خونشو آتیش زدن نفرین کردم، من برای خوشنودی جدتون امیرالمؤمنین اونایی که خلافتشو غصب کردن نفرین کردم. آقا سزاوار من یه آقایی مثل شما داشته باشم و دشمن شاد بمیرم. آقا اگه من بمیرم یه دونه شیعه تو هله نمتونه سر بلند کنه. همینجور که داشتم حرف میزدم با زبان دل یه وقت دیدم در اتاق باز شد، گویا خورشید تو اتاق طلوع کرد. همه سر به جمله چشمم که مگر زدر درائی، همه جون به جمله گوشم که مگر لبی گشایی. ابو راجه باشو دیگه خوب شدی. آقا من که نمتونم بلندشم، فرمود قبل از این که من بیام نمتونستی، اما من حالا که اومدم دیگه میتونی بلندشی. آقا شما کی هستید قربونتون بشم؟ فرمود ابو راجه مگه تو نگفتی من آقا دارم؟ تو الان داشتی با کی حرف میزدی؟ بلند شدم دیدم کسی نیست، تمام دندونه هم سالمه، فکم و زبونم سالمه، همه یه بدنم سالمه. ما هر روز صبح جمعه دوره هم میشینیم، این آقا رو صدا میزنیم، گوشه و کنار مجلس چهره های جدیدی میبینم که بعد هفته ها یا اصلا خدمتشون نرسیدم. شاید از این حرفای ما تعجب کنم، عزیزانی که امروز اومدن شاید باورشون نیاد که امام زمان یه همچه کارایی ازش برمیاد. من بالا منبر میگم هرگی قبول نداره امروز ببینه بزرگترین مشکل زندگیش چیه. نمیخواد بلند بگه بغل دستش بفهمه، یک لحظه بگه یا صاحب الزبور یبل الازر. اگه اینا راست میگن شما حجت خدایی به من نشون بده منم قبول کنم. اگر دیدی باور کن، ولی اگر دیدی و باور کردی دیگه نری در خونه کسی دیگه. تا زندگی بگویم للحسن آقای من در خانه تو هر شب شده کار من گدایی، در خانه تو هر شب شده کار من گدایی. به خدا که این گدایی ندم به پادشاهی. یبن الحزن یبن الحزن یبن وبعد. فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی بر رام به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. ولعن اعداءهم. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. خدای متعال بزرگترین پناه، بلکه تنها پناه برای ماست در همه زندگی. و چون کل موجودن یولد و علی الفطره، هر کسی که متولد می شود معتقد به خدا متولد میشه، بعد منحرف میشه. خدا کسی رو بت پرست خلق نکرده، خدا کسی رو گاو پرست و آب پرست و شیطون پرست خلق نکرده. خدا خودش مردم رو آفریده و همه رو هم معتقد به خودش خلق کرده. یعنی اساس اعتقاد به خودش را در درون همه قرار داده. بعدش عوامل خارجی هم که او رو منحرف میکنن و انبیا رو فرستاده که جلوی این انحرافات رو بگیرن. و اگر کسی از این انحرافات خدایی نکرده بله به راه کج کشیده شده و منحرف شده، دست او رو بگیرن و به صراط مستقیم برش گردونن. این کار انبیاست. چون خدا پرستی فطریست و هر کسی به خدا معتقد است، هر کس حتی بت پرست، حتی یهودی، حتی نصرانی، وقتی در زندگی براش مشکلی پیش بیان، وقتی دیگه همه درها به روش بسته شد، آخر الامر میگه خدا. و رو به زبون نگه خدا، کلمه خدا و الله و گاد به قول انگلیسی ها و یه حرفا رو به کار نبره، اما به یک حقیقتی معتقد است که در وقتی که تمام درها به روی او بسته شد به او رو میاره، به او متوجه میشود. و این معنای صمد است. از حضرت باقر علیه السلام پرسیدن آقا صمد یعنی چی؟ الله الصمد. فرمود یعنی السید المصمود الیه فی الحوائج، یعنی او آقایی که همه وقتی گرفتار میشن به او رجوع میکنن، به سوی او برمیگردن، به سوی او توجه میکنن. در همون سابق هم قبل از اسلام هم در اهل جاهلیت بوده یک رسمی به نام مباهله. مباهله یعنی چه؟ دو نفر با همدیگه اختلاف پیدا میکردن، یا دو جمعیت و دو گروه با همدیگه اختلاف پیدا میکردن. این از رسوب جاهلیست، این از رسوب زمان جاهلیته. وقتی که نمیتونستن همدیگر رو قانع کنن، اینم میگفت حق با منه، اونم میگفت حق با منه، هیچ راهی هم نبود برای اثبات، میگفتن کار نداره، میریم بیابون با همدیگه مباهله میکنیم. یعنی چه؟ یعنی میریم میگیم خدایا تو میدانی راست بو کیه دروغ بو کیه، من راست میگم و آقا دروغ میگه، یا به عکس تو نفرینت را بر دروغ بو قرار ده، و معتقد بودن که هر کس که دروغ بگه اگر حاضر به مباهله شد دیگه نفس آخرشه، یعنی دروغگو تموم میشه، دروغگو معطل نمیشه. اون وقت کسی حاضر میشد به مباهله که خودش در خونه خدا آبرو داشته باشه. وقتی هم میخواست بیاد به مباهله عزیزانش رو می آورد، وقتی میخواست بیاد به مباهله اونایی رو که آبرومند بودن می آورد، تو همون عالم خودشون خوبهاشون رو می آوردن. این رسم را اسلام هم تایید کرد. توجه به خدا که بد نیست آقا، اصلا اسلام آمده در همین جهت. ابو مسروق هم یه وقتی در یک بحثی با یک سنی گیر کرده بود، آخرالامر مستأصل شده بود، به امام صادق مراجعه کرد، حضرت فرمود باش مباهله کن، بهش بگو اگر خیلی معتقدی به حرفات بریم بیابون، پنجه به پنجه من بگذار رو به قبله بگیر. ابو مسروق همینجور که من میگم با خدا حرف بزن، بگو خدایا اگر اون چه من میگم حق است چطور چطور، نفرین کرد نابر این خبیث نازل کن و او را از بین حاضر نشد آقا مباهله کنه. نصارای نجران که نزدیک مدینه هم زندگی میکنن، پیغمبر خدا براشون پیغام فرستاده که یا مسلمان بشید یا بجنگید. گفتن نه مسلمان میشید نه میجنگید. خب اگر نه مسلمان میشوید و نه میجنگید، آیه نازل شد فمن حاد چکفی من بعد ما جاء اکمل العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. پیغمبر بهشون بگو اگر خیلی معتقدید راست میگید و شما پیروان عیسی ابن مریمی و خودتون رو حق میدانید، حاضرم نیستید زیر بار اسلام برید و اسلام را باطل میدانید، بزرگتون کی آقا؟ دست زن و بچه شو بگیره، بچه هاتون رو بیارید ما هم بچه هامون رو میاریم، زن هاتون رو بیارید ما هم زن هامون رو میاریم، خودتون بیایید ما هم خودمون میاییم، میریم با هم دیگه مباهله میکنیم، بعد هم نفرین میکنیم که خدا دروغگو را لعنت کنه. بسیار خوب، قرار شد روز بعد برن برای مباهله. نصرانی ها جمع شدن پای یک درختی هم اونجا بزرگشون را آوردن، پیر مردی بود بزرگ نصارا که اینقدر پیر بود ابروهای او ابروهای سفیدش رو با دستمال به دور سرش بسته بودن که دو چشماش نیاد. او زیر درخت لمیده بود، یک وقت از اون دور منظره ای دید، گفت ابروهای برای بالا بدید، ابروهاش رو بالا زد، در یک نگاهی کرد بلند شد نشست، رو کرد به نصرانی ها گفت اینایی که دارن میان به طرف شما اگر با هاشون مباهله کردید یه دونه نصرانی نه در مدینه روی زمین باقی نخواهد بود. اینایی که من دارم میبینم پاکترین مخلوقات روی زمین هم، پاکترین مخلوقات هم، نکنه یه رو حاضر به مباهله، هر چه گفتن بپذیرید. کی هم؟ یه وقتی هم خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دارن میان، ابی عبدالله الحسین رو بغل کردن، دست حضرت مجتبی رو هم گرفتن، صدیقه کبرا پشت سر، امیرالمؤمنین هم پشت سر زهرا، هر از زهرا مرکز بودن، وسط بودن، واسطه بین نبوت و امامت. دارن میان، عجب، وقتی که آمدن وقت معلوم شد، شما گفتید که ما نصرانی ها بریم بچه هامونو بیاریم، شما هم بچه هاتونو میارید. پیغمبر رفته امام حسن و امام حسین آورده به عنوان پسران خودش. امام حسن و امام حسین مگه پسران پیغمبرن؟ اونا پسران امیرالمؤمنینن یا پسران پیغمبر؟ مردم خیال میکنن نوه دختری فرزند آدم نیست، میگن بابا آدم نوه پسری ایش بچه خودشه، نوه دختری بچه غریبه هاست. ولی پیغمبر خدا فرمود اینجور نیست، حسن و حسین بچه های من هم. شیعه و سنی از پیغمبر روایت کردن که پیغمبر خدا فرمود نسل هر پیغمبری از صلب خودشه، بچه هم اینجور، نسل من از صلب علی، علی جان منه، علی نفس منه، علی یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. محمد هم یعنی علی صلی الله علیه و آله. خب امام حسن و امام حسین شدن بچه های پیغمبر. یکی از شیعه ها رو حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه زندان کرده بود. حجاج عجیب بود، هر کس میرفت زندونش دیگه زنده در نمی اومد. یه چهار دیواری بود زندانش، دست سخت میشیدی، بارون بود، آفتاب بود، درما بود، گرما بود، همین جا بود. بعدم هر کی میرفت توی زندون لخت مادر داد. غذای اینها عرض شود نان خوشچیده کمک زده کثیف، اونم نونای اون وقت. آب اینها آب جوشیده ای که گاهی خاکستر قاتش میکردن، گاهی چیز دیگه قاتش میکردن. وضع زندانی بود که حجاج درست کرده بود. یه بند خدایی رو گرفته. خب چرا آقا ما رو گرفتین؟ شما معتقدی که امام حسن و امام حسین بچه های پیغمبرن. شما رو به خدا جرم رو نگاه کن. خب انداختن زندان رو. بعد چند روز حجاج او رو آورد. شعبی به واقع میکنه، گفت که رو کرده این شخص، و اگر تونستی از قرآن ثابت کنی که امام حسن و امام حسین بچه های پیغمبرن، از قرآن آزادت میکنم و الا همین الان گردنت رو خواهم زد. گفت به شرطی به قولی که دادی عمل بکنی، یعنی اگر از قرآن ثابت کردم آزادم کنی ثابت میکنم. خب بگو. شروع کرد به خوندن آیاتی از سوره مبارکی انعام که وقتی خدای متعال فرزندان نوح پیغمبر رو میشموره، همین جور میاد و زکریا و الیاس و کی و کی و کی و کی و عیسی کل من الصالحین. عجب، عیسی از فرزندان نوح پیغمبره. پدر عیسی کی بود؟ عیسی پدر نداشت. آیا عیسی از طریق پدر فرزند حضرت نوح بود یا از طریق مادر؟ بلا آقا حجاج مون معطل. گو آقای حجاج این دلیل رو یاد بگیرید. گو آقای حجاج حضرت عیسی از طریق مادرش مریم به نوح پیغمبر میرسه یا از طریق پدرش ندارد؟ گفت اصلا گویا من به عمرم این آیه رو نخونده بودم و نشنیده بودم. گفت نخونده بودی، خدا مهر بر دلت زده بود، کر و کور شده بودی و حق را نمیدیدی. الان که بهت گفتم اقرار کن، آزادش کن. قرآن صاف می‌فرماید که حضرت عیسی از اولاد نوح پیغمبر است از طریق مادر. اولاد ارتباط که دختری و نوه‌های دختری فرزندان خود انسانه. هارون حرکت کرده آمده به مدینه برای دستگیری موسی بن جعفر علیه السلام. خبر بردن که چه نشستی در یک مملکت دو تا سلطان گنجه. تو از این طرف بگی من خلیفه هستم، موسی بن جعفر در مدینه لشکر جمع کرده و از اینه که حکومت دستشون، از این چی نمیترسن الا اینکه یک کسی دیگه رقیب اونها بشه. هارون مگه میتونه تحمل بکنه؟ هارون کسی بود که به ابر میگفت به مشرق زمین ببار، به مغرب زمین ببار، هر کجا بباری ای ابر آسمان در قلمرو حکومتی هارون خواهی بارید. اینقدر حکومتش بهرآور بود و خوبش داره که رقیب پیدا کرده. عجب، جنابالی اگر یک مغازه سیدرچای اگر یه شهر پیدا کنی بفهمی یک نفر دیگه هر دفعه چشم تمام به این مغازه دوخته، چشماتو در میاری که تو میخوای ما رو از نون خوردن بندازی. وقت جناب هارون حق نداره که یه همچه حکومتی خدا بهش داده باشه بعد با رقیبش مخالفت بکنه. حق بدیم با هارون، ما هممون هارونیم، اما هارون کوچولو مینی هارون هستیم. هممون فرق نمیکنه، هارون هارونه، انما الاختلاف به درجاتی، درجهش فرق میکنه.
خبر آوردن برای هارون که موسی بن جعفر در مدینه لشکر جمع کرده، شمشیر جمع میکنه، چه میکنه انقریب علیه تو قیام خواهد کرد. اینقدر تحریک کردن هارون رو، هارون سوار مرکبی شد با یک جبهه خودش آمد مدینه برای دستگیری موسی بن جعفر تمام بکنه. وقتی آمد وارد حرم پیغمبر شد، حضرت موسی بن جعفر اون طرف بود، میشه بود. خب یاد علویین هستن، بنی هاشم هستن، یه دیگه از این عرض هست که بادم جندور و قابچینای هارون هم باش هستن، اسباب جلال هارون، جلالی که پاش رو پوست پیازه، جلالی که عرض هست که خیلی دوام بیاره با مردن هارون تمام میشه. قبران فی طوس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هذا من العبری لا ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ذرري. توی حرم امام رضا علیه السلام بالاسر مبارک می ایستید رو به قبله برای نماز زیارت خوندن، این تاق بزرگی که دست چپتون حرم مطهر واقع میشه، ذریع مبارک واقع میشه، این تاق بزرگ بالاش دو خط شعر نوشتم میگه الان خوندم، مال دهبر خدایی است. میگه آقا دو قبر در توسه، یکی قبر بهترین مردم ابوالحسن رضا علیه السلام، یکی هم قبر بدترین مردم هارون. هارون قبرش پشتر امام رضا، امام رضا قبله هارون قرار میگیره، امام رضا میشه جلو، جلوی هارون که حرفی کردن امام رضا را عرضت پشتر هارون دفن بکنن دیدن نمیشه. هر سمه همین خواجه مرادی که میریم زیارتش زد عرضت روی شانه مأمون، گفت حضرت رضا به من فرمودن هر سمه اگر خواستن قبر مرا پشت سر هارون قرار بدن نمیتونن، هر چه کلنگ بدنن به قدر سر سوزن خاک از زمین بلند نمیشه. قبر من ساخته و آماده پیش روی هارونه، یک کلنگ بدارید زمین باز میشه، قبری ساخته و آماده لحدی چیده پیدا خواهد شد و بعد منو اونجا دفن کنید، منو نمیتونن پشت سر هارون قرار بدن. امام رضا و هارون هر دو زیر یک گنبدن، اما همه همینجور که تواف میکنن میگن که بر هارون و مأمون لعنت، همه خلق الله میگن پیش باد به گوی رو گهنی کبل موسر رضا سلامان. چی شد آقا؟ هر دو زیر یک گنبد به این لعن میکنن، به او سلامات نیست. یعنی چه؟ این کاری کیه؟ اون حکومتی که میگفت که آقا اگر به ابر میگو، اگر به شرق بباری یا اگر به غرب بباری در حکومت من خواهی باری، کجا رفت؟ اینا میگن حکومت پوست پیاز، یعنی با یه فوت با یه باد میره رو هوا. ولی امام رضا یه حکومتی داره که تا خدا خداست امام رضا حاکمه، اونم حکومت الهی، یعنی امام رضا کسیست که خدا او را امام بر همه جن و انس قرار داده است. صلوات خدا بر ابوالحسن علی جبر مستفدا و صلوات الله علیه. هارون اون بر ایستاده، موسی بن جعفر اینجا سلام الله علیه. هارون شروع کرد السلام علیک یا عمو، یا رسول الله، به پیغمبر گفت عمو جان، عمو جان سلام. خب اونا بچه های عباس هن دیگه، بله بچه های عباس، عباس هم عموی پیغمبره، اینا پیغمبر را پسر عمو، عمو کتاب بیکردن، به سادات بگوزن یبن عم. یعنی چه؟ یعنی بنده که ادعای خلافت میکنم غریبه نیستم، من مثلا پسر عمو یا برادر زاده پیغمبر اکرمم، من غریب نیستم. تا این مطلب رو گفت حضرت بلند شد از اون طرف، السلام علیک یا جده، آتش گرفت هارون تمام شد، هر چی هارون وافته بود هم بشود، هیچ آقا نشست، هیچ معطرش نشست. اون گفت السلام علیک یا اما، شما عموی منی حضرت، بمود بیچاره بدبخت، اگر تو برادر زادی یا پدر عموی پیغمبری، من پسر پیغمبرم. یه وقت که هارون به حضرت عرض کرد که چطور شما ادعا میکنید که من بچه پیغمبرم، فرمود الان برات میگم. سوال گفت چیه؟ گفت الان اگر پیغمبر از قبل زنده بشه و بیاد به خواستگاری دختر تو چیکار میکنی؟ گفت که افتخار میکنم بر عرب و عجم، گفت عجب از دختر بو خواهیده؟ گفت بله. گفت ولی پیغمبر از دختر من خواستگاری نخواهد کرد و منم بهش نخواهم داد، چون دختر من دختر خود پیغمبره. این فرق من با شماست. تو میگی السلام علیک یا اما، من میگم السلام علیک یا جدا.
الان علمای شیعه و فقهای شیعه اتفاق دارن، مرحومای حکیم در مستمسک قربه دارن، هر سبت که آیون دیگه همه نوشتن. این از اجماعیات و از ضروریات فقه شیعه هست که سادات همه شون فرزندان پیغمبرن. برو برگرد نداره. حتی کسی که مادرش سیده، آقا بسیار کسی که مادرش سیده و پدرش عامه، بهش میگن میرزا. او به خاطر خمسه، یعنی خمس به خاطر نسل خاص و دلیل خاص فقط به کسانی میرسه که پدرشون سیدن.
و الا اگر قرار باشه عرض بود که به هر کسی که مادرش یا مادر بزرگش یا مادر بزرگ پدرش یا مادر بزرگ عرض بود مادرش سید باشه خمس برسه، هممون خمس گیر بوم یا خاطرتون جمع باشه.
وقت برای اینکه سادات به زمین نمونن نسل خاص داریم، که نه کسانی که المنتسبینم بالعب الی هاشم ابن عبد مناف، اونایی که از طریق پدر به حضرت هاشم علیه السلام جد پیغمبر میرسن، اینا فقط خمس گیرتون میاد. تازه سید مرتضی علم الهدا نفر اول، بعد هم صاحب حدائق شیخ یوسف بحرانی رضوان الله علیه، از بزرگان فقهای امامی نفر دوم، اینا معتقدن که حتی به کسی که مادرش سیده خمس هم میرسه. ولی مشهور بین فقهای شیعه این است که نه، خمس به کسی که مادرش سیده نمیرسه، اما سید بودنش اتفاقی است. اینا اولاد پیغمبرن، اینا فرزندان پیغمبرن، اینا آل پیغمبرن، اینا ذریه پیغمبرن، اینا عزت پیغمبرن. یعنی شما هر روز که صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرستید، بر تک تک سادات از روز اول تا روز قیامت صلوات میفرستید. و این افتخاری است که در دنیا و آخرت خدا به ذریه پیغمبر مرحمت کرده. فقط فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف اومده اصرار داره که اثبات بکنه یک نفر غیر سید هم شامل میشود صلوات، عرض بود که او رو و مشمول صلوات قرار میگیره. اون از سلمان فارسی میگه درسته که سلمان از آل پیغمبر نیست، یعنی سید نیست، از بچه های پیغمبر نیست، اما پیغمبر خودش بود. سلمان من اهل البیت، سلمان به درجه ای رسیده که از خودمون شده. دیگه نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. بعد فیض کاشانی در ترجمه صلوات، در ترجمه صلوات می‌نویسه هر کس بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد شامل سلمان هم میشه، اما شامل سیده تا قیامت این مسلمه و برو برگرد نداره. بنازن سیده به این جدشون، بنازن سیده. اما یک کلمه سادات به من که ارتباط خاک پای همشون خدا من رو خاک پای سادات قرار داده، اجازه بدن یک کلمه عرض کنم و اون اینه. آیان عزیز قصه سید حسین رو شنیدید؟ گفتم یه بار دیگه میگم بد نیست، حالا که بحثمون در مورد ابنا انا و ابنا، امروز روز مباهده است، یعنی امروز روز 24 ذوالحجه است، روزی که پیغمبر خدا ابی عبدالله رو بغل کرد، امام حسن رو به دست گرفت، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو آورد برای مباهله با نصارای نجران، و این آیه مباهله نازل شد که از بزرگترین اعیاد شیعه امروز، اگرچه مردم توجه به عید بودنش ندارن، از بزرگترین فضائل امیرالمؤمنین به اهل بیت روز مباهلت. از خود امیرالمؤمنین سوال کردن آقا بزرگترین فضیلت شما در قرآن چیه؟ فرمود عید انفسنا و روز مباهله. چرا؟ چون پیغمبر امام حسن و امام حسین که بچه های منن، بچه های پیغمبر خونده است. نساءنا و نساءکم، پیغمبر به عنوان زنهای اون خودشون ام سلمه رو نیاورد، باقی زنها رو نیاورد، عایشه و حفصه رو نیاورد، فقط و فقط صدیقه کبرا سلام الله علیها را آورد. به عنوان انفسنا، قرار شده کسی که عرضت که به عنوان نفس پیغمبر و جان پیغمبر است، پیغمبر او را برای مباهله بیاره که پیغمبر نفرین کنه، اینا آمین بگن. پیغمبر فقط یک نفر را به عنوان نفس خودش، به عنوان جان خودش آورد، اون هم امیر المؤمنین و سید الموحدین و رئیس الکونین و مولا الثقلین ابوالحسنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. آه چه فضیلتی بالاتر برای امیرالمؤمنین از اینکه خدا او را جان محمد خونده. چرا امروز صلوات که میفرستین نمیگیم و عجل فرج هم ولحن عدو هم بلند صلوات خط کنیم؟ این شعری که میبینید پیر مردای سابق میخوندن، همه حالا یه عده میخونن، این شعر منطقش تو خود قرآنه. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. لذا امیرالمؤمنین فرمود بزرگترین فضیلت من رود مباهله است و آیه انفسنا و انفسکم. یک جای دیگه هم در احتجاج فرمود که بزرگترین فضیلت من در قرآن آیه و من عنده علم الکتاب، که هر دو با هم دیگه قابل جمعن. دو فضیلت ممتاز دارن امیرالمؤمنین که از همه فضائل اونها برتر است در قرآن. یکی فضیلت من عنده علم الکتاب که علی امیرالمؤمنین صاحب علم کتاب است. یک شب اینجا امیرالمؤمنین جان پیغمبره. یه حدیث بخونم قبل از اینکه قصه سید حسین رو نقل کنم، خیلی حدیث زیباییه، مدرکشم اول بگم. اونم وسائل الشیعه است، کتاب نکاح در باب احکام اولاد، در باب تسمیه ولد، که خدا وقتی فرزندی به آدم داد اسمش رو چی بگذاره؟ شیخ چهارشنبه؟ ملا شیفوز؟ چی بذاره آقا؟ اسمای مدرن بگذارین، آزیتا، بابک، بیبک، بوبک، اینا هر با عسکری با پنج پشت به امام صادق میرسه. او هم همینجور بود، از اولاد امام صادق بود، در این میشد پسر عموی امام عسکری. امام عسکری در سامرا بود، آقای حضرت حسین هم در قم، اما عرقو سید اولاد پیغمبر عرقو. گفت شیر را بچه هم ایمانت بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تو که میگی من بچه پیغمبرم. میدونی اگر یه سگدی کج بره چقدر مردم به جد او بدبین میشن؟ مردم امروز غیر از سابقن که میگن ما دست سگد رو میبوسیم هر کار بکنه، امروز من حرفات شیان خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. بنده ای که عامم سیدم نیستم، فقط چون لباسم لباس پیغمبر خداست و این لباسو به تن کردم، مردم تحمل ندارن از من یه زشتی ببینن. وای به حال کسی که لباس پیغمبر تنشه، سیدم باشه، وقت ببینه دیگه مردم چه توقعی از او دارن و توقعشون هم به جاست. شیر را بچه هم میماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو آقای آزد چرا عرق میخوری؟ آقای آزد حسین احمد ابن اسحاق خوب گوش بری ازم تمام. آقای آزد حسین عرق میخور، احمد ابن اسحاق قمی اعلی الله مقامه الشریف وکیل امام عسکری علیه السلام بود در قم، خیلی جلیل القدره. الان وقت نیست من در باره فضائل و عظمت احمد ابن اسحاق صحبت کنم. آیونی که میخوان راجع به این شخصیت بزرگ مطالعه کنن، کتاب دمدست منتهی الامال بال محدث قمی، اونجا نگاه کنن در اصحاب امام عسکری راجع به احمد ابن اسحاق قمی. عجیب عجیب. احمد ابن اسحاق کسی بود که در قم وقتی جلوس میکرد شیعه و سنی میامدن برای دستوسی او، خیلی مهم بود. خب مرجع وقتم بود، وکیل امام بود، هر کس کاری داشت به امام عسکری به احمد مراجعه میکرد. مردم وجوهاتشون رو به احمد تقدیم میکردن، سوالاتشون رو به احمد بن اسحاق تقدیم میکردن. احمد بن اسحاق سالی یک مرتبه، دو سالی یک مرتبه میآمد، عرض میشود به سامر را حضور امام عسکری سلام الله علیه و مطالب مردم را تقدیم میکرد. وجوهات اگر داده بودن، سوالات اگر مطرح کرده بودن، جواب میگرفت برمیگشت. وقتی که سید حسین میآمد روزهای عید به همه عیدی میداد، به سید نمیداد. سید حسین میومد خدمت احمد، خب یه کاسب معمولی بود، سید بود، با پنج واسطه هم به امام صادق میرسید، اما خب یه کاسب معمولی بود. بعد چون عرق خورم بود، احمد بن اسحاق تعبیرش نمیگیره، مبادا یه وقت با تعبیر گرفتن او عرق خوری ترویج پیدا کنه. مردم میگن خب از آقای احمد بن اسحاق عرق خورارم تعبیر میگیره. اینقدر مهم بود. وقتی که ایدی میداد به همه ایدی میداد، به آقای سید حسین که میرسید هیچی ایدی نمیداد. خب خیلی سید خجالت میکشید، همه هم میدونن چه خبره، هیچی نمیگفت. یه وقتی آمد خدمت امام عسکری سلام الله علیه، خب احمد بن اسحاق به وکیل حضرت هر وقت میاد، حضرت خودش به استقبال میاد، چند روز اونجا از او پذیرایی میکنه. آره آمده، عدبت یه قدری هم پول آورده همراه از قوم، مثلا وجوهات آورده، سوالات آورده، مثلا اماناتی از مردم آورده. خب به حضرت دم در رسیده، در زد کنیز حضرت آمد. چی هستی؟ یعنی چی؟ همیشه خود حضرت می آمدن، خیلی مشتاق بودن به دیدن ما. احمد ابن اسحاق هستم، وکیل حضرت، از قوم آمده هم. همینجا باشید. رفت تو، برگشت، آقا فرمودن فعلا وقت ندارم. یعنی چی؟ برگشت، همین جور مثل سیری رو سرکه با خودش هم میجوشه. یعنی چی؟ آقا فرمودن وقت ندارم، نکن آقا به من محبتش کم شده. فردا آمد، در زد، کنیز آمد. کی هستی؟ احمد ابن اسحاقم. سب کنید. رفت برگشت، آقا فرمودن وقت نیست. روز سوم آمد، کی هستی؟ احمد ابن اسحاقم. رفت برگشت، آقا فرمودن وقت نیست. صدای احمد ابن اسحاق به گریه و زجه بلند شد. آقا آقا عرض کنید، من چه جرمی کردم؟ من چه اشتباهی مرتکب شدم؟ چه کردم؟ اجازه بدن من بیام پای مبارکشون رو ببوسم و خواه که کف پای مبارکشون رو سرمه چشم کنم. خدا من رو عفو کنه، چه کردم؟ گفت سب کنید. رفت برگشت، گفت حضرت سمودن مشرف بشید. در باز شد، رفتم تو، رسیدم خدمت حضرت، دیدم حضرت یک پاور که غضب. سبحان الله، چه کردم من؟ شروع کردم به گریه، خودم رو انداختم به خاک، شبنه رسول الله، چه غلطی کردم؟ حضرت همون به توشه که سید حسین عرق میخوره. گفتم یا ابن رسول الله، من تعبیرش نگرفتم، ترسیدم ترویج عرق خوری شده باشد. فرمود به تو ربطی نداره، شما امت مکلفید به تعظیم سادات، خوبان اونها را برای خدا و گناهکاران اونها را به احترام خاطب الانبیا باید احترام کنید، به شما ربطی نداره. او به جدش بربوده. گفتم چشم به رسول الله. فرمود از اینجا که برگشتی به قم که رسیدی، وقتی سید حسین وارد مجلس شد، بلند شو، برو دم در به استقبال او، خم شو در حضور جمعیت، دست سید را ببوس. آف فکرشو بکن، الان به مرجع تقلید عصر بگن دست فلان سید عرقو رو ببوس، چقدر سخته و چقدر برای مردم تعجب آوره. بعد هم این پولها رو بهش بده و بهش بگو امام عسکری به تو سلام رسونده. همین احمد میگه آمدم قم، مردم مطلع شدن، آمدن به دیدن من، جمعیت آمد و مجلس عجیب شد. و سید هم طبق معمولش که همینجور میآمد، آمد شرمنده که یک گوشه بنشینه. من بلند شدم، دوان دوان رفتم در مجلس، یک دسته جمعیت از جا کنده شد. چی شد؟ آقا احمد ابن اسحاق، رئیس شیعه، وکیل امام سلام الله علیه، اینجور میدویدم، آمد و سلام کرد به سید حسین و آقا جان دست مبارکت رو بده ببوسم. اونجا متحیر چی شد؟ دست سید رو گرفت، بوسه زد، به چشم مالید، گفت من رو حلال کن،
مرا عفو کن، من غلط کردم، دفعات گذشته تعویل نگرفتم شما رو.
چی شده آقا؟
و حضرت عسکری سلام الله علیه به شما سلام رسوندن و فرمودن من مکلفم دست شما رو ببوسم. پولم در بود، ایدی اون روز رو هم بهش داد و تعویرش گرفت و برد بالای مجلس، در صدر مجلس او رو نشون گرد. وقتی در زجه سید بلند شد شده خب به خدا قسم دیگه لب به این نجس نمیزنم، من گناهکار بودم و امام عسکری اینقدر به من احترام کرد، اگر خوب باشم چقدر من رو دوست دارن. من گناهکار بودم و امام عسکری به من سلام رسونده، اگر بد نباشم و خوب باشم چقدر قیمت دارم. آی سیدا یک کلمه بگم، خیلی قدر خودتون رو بدانید، خیلی خیلی قیمت دارید. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اومد بالا سر صدیقه کبرا، در وقتی که دیگه حضرت از دنیا رفته بود، زجه امیرالمؤمنین بلند شد، بدن مبارکی که بلند کردن دیدن زیر سر حضرت زهرای کاغذه. نگاه کردید وصیت نامه صدیقه کبرا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. این وصیت نامه فاطمه دختر محمد به شوهرش و پسر عموش علی ابن ابی طالبه. فاطمه شهادت میدهد که لا اله الا الله. یکی یکی نوشته توحید نبوت معاد امامت همه رو نوشته. آخرش نوشته یا علی تا قیامت سلامم رو به بچه هم برسون. آی سید آقای مجلس، صدیقه کبرا دم مردن و از دنیا رفتن برای همتون سلام فرستاده. بعده که شما افتخار او نباشید و اعمالتون مطابق میل صدیقه کبرا و خاتم الانبیا و امیرالمؤمنین نباشید. شما با ما فرق میکنید. من اگر برم جهنم یه شخص معمولی ام، اما شما اگر بخواییم برید جهنم خیلی به امیرالمؤمنین سخت میگذره، خیلی به امیرالمؤمنین دشوار میاد. عرضم تمام. این سخن امروز ما. و اما یک مطلب مهم به عنوان یک تذکر، امروز چه روزی آقا؟ آخرین جمعه ماه ذوالحجه است. یعنی چه؟ یعنی جمعه دیگه این موقع روز دوم ماه محرمه. باز این چه شورش است؟ باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ جمعه دیگه این موقع روز دوم ماه محرمه. آیون عزیز به خدا قسم محرم معیار کل ساله. میدونی یعنی چه؟ یعنی هر کس در محرم خصوصا دهه اول انجام وظیفه کنه نسبت به سید الشهدا، در طول سال خدای متعال به او برکت خواهد داد. برکت به جانش، برکت به جوانیش، برکت به علمش، برکت به صداش، برکت به سوادش، برکت به عزتش، برکت به شخصیتش. و اگر خدای ناکرده محرم بیاد و بگذره و ما هیچ نسبت به سید الشهدا وظیفه انجام ندیم، بیچاره میشیم ما. هم در زندگی فردی قصه اینه و هم در زندگی اجتماعی. یعنی جامعه ما اگر میخواد از همه بلیات ارزی و ثوابی نجات پیدا کنه، راهش فقط اینه، سر بر آستان حسین بسازه. فقط حال نمیدونید سید الشهدا چه کرده؟ سلطانی از لشکرش جدا شده بود، به دنبال شکار رفته بود، گم کرده بود لشکر را، تشنگی برش غلبه کرد، گرسنگی برش غلبه کرد، به طوفانی روی آورد، خودشو معرفی نکرد. آشیل جعفر شوشتری نقل میکنه خودشو معرفی نکرد، فقط اظهار تشنگی و گرسنگی کرد. او هم عرضبت مهمان دوست، یه دونه بزغاله داشت، از شیر او دوشید و بعد هم داد به این سلطان، خورد، تشنگیش برطرف شد، خود بزغاله هم کشت و کباب کرد داد به این خود. تمام دارایی یه بزغاله بود. بزرگ اینها آمد و گفت چه کردی بزغاله؟ گفت برای مهمان بسید کشتم. چرا این کار رو کردید؟ گفت که مهمان بود نمیشون این هم داشت میشنیم. موقع خداحافظی گفت راه رو من نشون بدید، راه رو بهشون دادن. گفت که مژدباد به شما، من حاکم این مملکتم، همینقدر درسم جبران میکنم. رسید وزرا رو جمع کرد، یک کسی با من اینجور محبت کرده چیکار کنم؟ یکی گفت خب یک بزغاله به شما داده، شما یه بز بهش. گفت چقدر پستی. گفت چرا؟ گفت او یک بزغاله داد اما داراییش بیش از این نبود. دیگری گفت خب 10 بزغاله بهش بده، یه گله بهش بده. همینجور خلاصه هی سلطان گفت کمه تا رسیدن به مسئله وزارت قبول نکرد، رسیدن به مسئله ارسلت خدمت نصف سال. گفت بابا من هرچی بهش بدم کم دادم، او تمام داراییش داد. تازه اگه من تمام دارایی رو بهش بدم شدیم مساوی. این شد. بعد حاشیه جعفر می‌نویسه تعجب می‌کنید اگر خدا کسی را به محبت ابی عبدالله به بهشت ببره، خدا هر چه دارد داده به حسین، چون حسین هر چه داشت داد به خدا، حسین هر چه داشت به خدا داد، خدا هم هر چه دارد در اختیار حسین قرار داره. لذا اگر یک عمرم گناه بکنی، نه اینکه میگم این یه قطره اشک برای حسین برید برو هر دیوار گناه کن، نه، یعنی اون همه گناه اگر در نامه عمل شما یک توجه به ابی عبدالله و در حد یک قطره اشک راستی راستی پیدا کنن که دلت سوخته بر ابی عبدالله، خدای متعال به کرم ابی عبدالله شما رو به بهشت خواهد برد. نمیدونید ابی عبدالله چه کرده برای دین خدا؟ نکنه محرم بیاد جلسات حسینی خلوت بمونه، نکنه محرم بیاد بادن تو خیابون و صدای رادیو و موسیقی ها از مغازه ها بلند بشه، نکنه محرم بیاد باز هم بیبند و باری ها بی حجابی ها جوراب های نازک صورت های آرایش کرده تو حرم و تو بازار این ور اون طرف دیده بشه. به خدا بلا میاد بر مردم، این همه بر ما بلا میاد، چرا دست نمیگیریم؟ چرا نمیفهمیم خرابی کار از کجاست؟ دقت کنید، پیغمبر خدا فرمود اگر یه وقت خواستید ببینید خدا رحمتش رو از جامعه برداشته یا به اون جامعه رحمت میفرسته، نگاه کنید به جنس ها، اگه جنس ها ارزونه بدانید خدا به اون جامعه نظر رحمت کرده، اگر جنس ها گرونه بدانید خدا نظر رحمتش رو از این جامعه برداشته. چرا نمیفهمیم؟ چرا اینقدر بیچاره شدیم که فرق رحمت و عذاب را نمیفهمیم؟ هی چوبمون میزنم میگیم به به بازم بزنیم. اقلا بفهمیم آقا بیچاره شدیم و بفهمیم بیچارگی مال کجاست. یک حاکمی بود سنی در یکی از ایالت‌های هند، مرحوم آقای آشمنجواد خراسانی تو شعشعه می نویسه، یک شیعه هم بود خیلی متمول و پولدار. یه بار دیگه هم گفتم این قصه براتون، یک شیعه هم بود خیلی متمول و پولدار، هر سال برای سید الشهدا هر چی پول در می آورد دهه عاشورا رو روزخانی می کرد، عمده اموالش رو فرش می خرید، در دیوار می زد تو خونش فرش می کرد، یک مجلس روزه مفصل می گرفت، 10 روز روزخونا صبح تا ظهر می خوندند و بعد هم روز دهم روز عاشورا ظهر که می شد فقرای شیعه خب فقیرم هم که فقیر زیاد داره، همونجا هر چه بود از قند و شکر و چای و نمیدونم ظرف و ظروف و قالی و فرش و این حرف و هر چه باقی مونده بود هر چه بود میداد بین فقرای شیعه تقسیم میکرد، باز میداد یک سال کاسبی میکرد، هر چی پول در میآورد یه قدری که خرج زندگی خودش بود چی ما باقی رو از این لوازم تهیه میکرد به نام ابی عبدالله، روزه میگیره روز عاشورا بین فقرا تقسیم میکرد. خوشا به حال کسی که زندگیشو با امام حسین تقسیم کنه. خب یه وقتی سنی ها آمدن شکایت کردن به حاکم ایالت، این شیعه داد قار سر صدا توی این شهر توی این محله را این دسته چیه روزه داریم؟ خب به ما چه که روزه داری؟ خدا ریشه هم سنی ها رو بکنه به حق علی و علی. آمدن به این حاکم ایالت شکایت کردن، حاکم هم تحریک شد، خود سنی بود تحریک شد و یه جلبش کرد، جلبش کرد چند روز مونده به محرم، چند روز مونده به محرم، در اون محرم مثلا جلبش کرد، تمام اموالش را مصادره کرد با التماس دعا. این آمد تو خونه دید هیچ چی نداره، حالا هر چی داشت می‌خواسته مثلا بخره برای محرم، قالی بخره، لوازم بخره، هیچ چی دیگه نداره. دو روز مونده به محرم، سه روز محرم مونده بود، بس همین روزا تو اتاق نشسته بود با خودش، به من دقت کنید، تو اتاق نشسته بود با خودش فکر میکرد، همه جور رفته بود تو فکر. یک مرتبه زنش دید که عشقا از گوشه چه ریخ 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 ریخ. چی حاج آقا؟ گوی چی؟ خب نه بگو چیه؟ بلکه برم طریق زندگی تم. گفتم اگه یادت نیست هر سال این موقع چه شوری بود تو خونه ما، دیگه رفقا می اومدن قالیا رو می زدن، سیاهی به دیوار می زدن، اصلا از قند تهیه می کردیم، چای تهیه می کردیم، نمیدونم استکان از این لوازم روزه تهیه می کردیم، روز خونه رو خبر می کردیم، دیگه از روز اول ماه محرم تو خانه ما حسین حسین بود تا ظهر عاشورا. و حالا به خودم نگاه میکنم، خدا من چه گناهی کردم؟ امام حسین از من ناراحت شده، از من بدش آمده، دیگه نمیخواد من براش روزه خالی کنم، هیچی ندارم دیگه، همینجور موندم تو فکر، اصلا چیکار کنم؟ این زنه قدر فکر کرد، گفت حاجی گفت چی؟ گفت یه چیز بگم قبول میکنی؟ گفت چی؟ گفت ما پول نداریم برای حسین عزاداری کنیم، اما یک پسر رعنا داریم، این پسر رو ببر به عنوان غلامت توی این شهر کنار بفروش، پولش رو بیار برای حسین فاطمه روزه خالی. هوای غیر ندارم به جز هوای حسین، هوای غیر ندارم به جز هوای حسین، مرا بزد همین مجلس عزای حسین، حسین جان، حسین جان، همه همه گفت من گهربی ندارم، ولی سب گل به سر بیاد به خودش بگی، اگه خودش قبول بکنه منم از خدا میخوام، خدای به سر به هم داده، حالا اونم فدا کنم بر حوزه. یه وقت دیدن به سر اومد تو اتاق، دید پدر و مادر نجستن، چشمه هاشون خیز اشکه، چه خبر شده بابا؟ و بذرم یادت پارسال پریسال سالهای قبل این روزا تو منزل ما چه وضعی بود بر حسین؟ آره بابا، حاکم ایالت همه اموالمو مصادره کرده، دیگه چیزی ندارم بابا، نمیتونم تحمل کنم محرم بیاد و تو خونه من حسین حسین گفته نشوم. مادرت یه پیشنهاد کرده که این گره امسال به دست تو باز بشه، بابا میگی چیکار کنم؟ مادرت میگه بیاییم با هم بریم ایالت کنار دست، به عنوان غلامم تو رو بفروشم، پولاشو بیارم برای حسین مصرف کنم. چشم بابا، سر و جارم به فدای حسین. لباس هاشو پوشید، حالا میخواد با مادر خدا حافظی کنه، دست مادر رو بوزید، مادر یک نگاه میکنه به فرزند، فقط دلش رو به حسین و عطایای حسینی خوش کرده. بچه رفت با پدر، رفتن از شهر خارج شدن، نزدیک دروازه اون ایالت که رسیدن، تو بیابون یه وقت دیدن مثل یه خورشید داره از مقابل میاد، یه سید جلیل القدر رسید، سلام علیکم و سلام، خیلی با محبت فرمود کجا دارید میرید؟ اینم گفت آقا داریم میریم به این شهر، کاری داریم. چی کار دارید؟ میخوام غلاممو بفروشم. عجب غلامته؟ بله آقا. چند میفروشی؟ یه مبلغی رو گفت، مبلغ بالایی. خب روزه داره، میخواد خرج کنه تو روزه، یه مبلغ بالایی رو گفت، چند کیسه پول در او بوره، همش هم مهر کرده داد، فرمود نمیخواید برید تو شهر، غلامتو بده به من، من خریدارم.
دست به سر رو گرفت رب بدرم خوشحال برگشت به ایالتش. اومد خونه زنش گفت چه زود برگشتی، گفت ابی عبدالله آقا این کار پول رسید انشالله از پس فردا روزه شروع میکنی. نشسته بودن پولا رو میشمردن، یه وقت دیدن پسر از در وارد شد.
یعنی چه؟ ای بابا بله، چرا اومدی؟ مگه دست اربابت فرار کردی؟ دیدن گریه میکنه.
آقا خودش فرمود برو. آقا کیه؟ همون بزرگواری که به شما پول داد، به من گفت برو پیش بابا.
چی شد که اومدی؟
گفت شما که رفتی من بی اختیار دلم برای شما تنگ شد و اشکم جاری شد. این آقا برگشت چرا گریه میکنی؟ نگفتم در فراق بابام، گفتم در فراق اربابم گریه میکنم. یه وقت دیدم خود آقا هم داره گریه میکنه. فرمود خیال میکنی من از حال شما خبر ندارم؟ خیال میکنی من نمیدونم شما کی هستین؟ آقا کی بود؟ برای چی ورده بود بفروشه؟ شما پسر این آقا بودی، هر سال تو خونه دون روزه خالی میکردید. حاکم ایالت اموالتون رو مصادره کرده، امسال بابات ناراحت بوده، مادر این پیشنهادو کرده، برو بهش بگو بابا امسال روزه رو بگیر، به حاکم من دستور میدم همه ی اموال تو بیاره، خودش هم شیعه میشه، امسال حاکمم میاد توی این مجلس شرکت میکنه. گفت یه وقت برگشتم گفتم آقا بگه شما کی هستی؟ فرمود من حسین ابن علی هم. برو به بابات بگو هر کی منو بر مجلس بگیره خود من حواسم بهش جمعه. خدا نگذرم، خیلی سخت جدا شدن از جوون. یا الله، یه جوونیم اومد کربلا دست باباشو بوزی.
بین دیگه بریم به استقبال محرم دیگه امروز.
دست باباشو بوزید. یه وقت حضرت فرمود بابا علی میخوای بری برو عزیزم، ولی یک بار برو دم خیمه، این اماتم آرزو دارن یک بار دیگه تو رو ببینن، این خواهراتم آرزو دارن یه بار دیگه قد رعنا تو ببینن، اینقدر این زن و بچه علی رو دوست داشتن، اینقدر قیافه و زیبایی او دل رو با بود، وقتی میومد دم خیمه کاری داشت همه بچه ها هم دیگر رو خبر می کردن، کوچک و بزرگ می اومدن دم خیمه علی رو تماشا کنن. بابا بابا برو دم خیمه یه بار دیگه ببینن. علی اومد طرف خیمه، بابا آروم آروم پشت سرش داره میاد. ای ریشت ویدای مجلس که جوون دارید، شما برو حسین گریه کنید. اومد باشد زر جمون، دید خواهراش ریختن، امه ها ریختن، بچه ها ریختن، یکی رکاب اسبشو گرفته، یکی دست به گردن علی انداخته، یکی پاهای علی رو میبوسته. علی ما آب نمیخوایم، تو میدون نرو. دورشو گرفتن، صدای زجه بلنده، حضرت خودشو رسون، زد به بازوی علی، بابا برو میدون، امیدوارم از دست جد سیراخ بشی بابا. بابا برو دیر میشه بابا، تا اومد بره دیدن حضرت فرمود بذارم سب کن بابا، خودتون فرمودیم برو. بله بابا پیاده جو از اسبه. چرا بابا؟ بابا پیاده جو دو قدم راه برو، منم میخوام قدم بالا. به فدای دل تو یا ابا عبدالله، هیچ لحظه ای سخت‌تر از لحظه فدای علی نبود برای ابی عبدالله، مثل که جانش داشت از
روی سر هی قرآن تلاوت میکنه. گویا مسافر عزیزی داره به سفر میره، حضرت قرآن بدرقه یه راهش میکنه، دیدن حضرت طاقت نداره، رو گرد بلسگرد فرمون یم رسا قطع الله و رحمک، آی بزر زن خدا ریشتو بکنه. پسری را که گر پدر والد چو یعقوب شود جا دارد، تارکش گشت چو منشق به فغان گفت پدر، اکبرت عزم سفر جانب عقبا دارد، صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم. الشيطان الرجيم، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف الزوء، باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، ونخزم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته، ولا سيما بمولانا وسيدنا مولى الكونين ريحانة رسول الثقلين أبي عبد الله الحسين. يا الله بلندك، يا الله يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خدا به آبروی امیر المؤمنین اسباب ظهور امام زمان رو هر جهت فراهم فرما، موانع ظهور آن بزرگوار رو هر جهت برطرف فرما، قلب نازنینش رو از ما و مجلس ما راضی بفرما، سلام و عرض ارادت ناقابل ما رو به محضر شریفش ابلاغ فرما، لطف و مرحمت خاص آن حضرت رو بیش از بیش شامل حال ما بفرما، پروردگارا حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد، حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هرگه هر حاجتی مد نظر داره خدا به حرمت سید و شهدا و به کف با کفایت امام زمان حاجتش و روا فرما. مرزای شیعه منظورین ملتمسین امراض جسمی و روحی هممونو شفا مرحمت فرما. سلام و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه، اموات این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا به حرمت امیر المؤمنین در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. خدا در این محرم و سفر توفیق شرکت کردن در مجالس عزای ابی عبدالله رو به بهترین حالات به همه ما مرحمت فرما. خدا اشک ریزان و دل سوزان در مصیبت اون حضرت به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا در دنیا زیارت حسین، در آخرت از شفاعت اون حضرت ما رو برخوردار فرما. یا الله به حرمت حرم ابی عبدالله قسمت میدیم به زودی زود زیارت نجف، کربلا، کاظمین، سامر را، زیارت ائمه بقی، مکه و مدینه تو خدا نصیب و روزی هممون بفرما. پروردگارا قبور ائمه عراق را از دست بنی امیه نجات بده. قبور شریفه انبیاء بنی اسرائیل از دست یهود عنود نجات مرحمت فرما. مکه و مدینه خود را از دست خوارج نجات عنایت بفرما. پروردگارا این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.